أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد اللهم صل على و اهل بیته الاطیرین الانجلین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. مقدم شما مهمانان بزرگوار را گرامی می داریم. بحث های ما در روزهای پنجشنبه بخشی متوجه به شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام بود و بخشی هم به مسائل اخلاقی وابسته بود. گاهی خطبه های خود حضرت ما را بی نیاز میکرد از ورود در مسائل اخلاقی، زیرا خود اون خطبه مسائل اخلاقی را به همراه داشت. سیر بحث ما از اول نهج البلاغه از چند سال قبل شروع شد تا رسیدیم به خطبه 231. این خطبه که حضرت در زیغار ایراد کردن، زیغار یه منطقه است نزدیک بصره، وقتی به وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه خبر رسید که طلحه و زبیر پیمان شکنی کردن و در بصره زمینی جنگ داخلی را فراهم کردن، حضرت یه سخنرانی کرد، بعد به طرف بصره اعزام شدن. در همون جریان زیغار که این سخنرانی را کردن، اون سخنرانی شاید در حدود 18 صفحه باشد. اون سخنرانی را وجود محترم مرحوم سید رضی در نهج البلاغه در ضمن خطبه های متعدد بیان کردند. برخی از اون سخنرانی ها اصلا در نهج البلاغه نیامده، ولی قسمت مهم اون سخنرانی در خطبه های گوناگون نهج البلاغه آمده. دو سطر از اون خطبه در خطبه 231 نهج البلاغه است. این خطبه که 231 خطبه است و دو سطر است، این تقریبا یک چهلم اون خطبه مفصل وجود مبارک امیر مؤمنان است در زیغار. حضرت در اونجا اول توحید الهی را مطرح میکند، اسماء حسنا الهی را مطرح میکند، بعد از وجود مبارک پیامبر به عنوان امام الهدا یاد میکند، یعنی پیشوای هدایت. امام هم بر پیغمبر اطلاق میشود هم بر جانشینان او. امام یعنی پیشوا و رهبر، همون او امام الهداست، پیشوای هدایت و راهنمایی است. بعد از اینکه از توحید سخنش به نبوت رسید و از وجود مبارک پیامبر به عنوان امام الهدا به مانندون یاد کرد، این چنین فرمود: فصدق بما امر به. چون خدا در قرآن به رسولش فرمود فصدق، صدق یعنی روشن کردن، اعلام کردن، شفاف سخن گفتن. در اوائل بعثت حضرت مجبور بود با افراد خاص سخن بگوید، در خانه ها جلسه سری تشکیل بدهد از ترس مشرکین. بعد از اینکه جریان انا کفیناک المستهزئین و مانند آن نازل شد، فرمود حالا دعوتت را علنی بکن. صدق یعنی اعلام کردن، علنی دعوت کردن با صاد و عین. اون چی که در قرآن در سوره مبارک هجر آمده، امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه بیان کرد که پیامبر فصدق بما امر به، یعنی وقتی مأمور شد دعوت را علنی کند، دیگه علنی دعوت کرد، ترسی از کسی نداشت چون خدا او را حفظ می‌کرد. و بلغ رسالات ربهی. در سوره مبارک احزاب دارد که انبیای الهی اون رسالت ها و مأموریت ها را میرسانند به جان مردم، نه تنها به گوش مردم بلکه به جان مردم میرسانند تا مردم بفهمند. از اون به بعد قبول یا نکول در اختیار خود مردم است، مردم آزادند. ولی حرف نباید به گوش مردم برسد، حرف باید به اون جان مردم برسد، یعنی بفهمند. یه وقتی سخنرانی هست که مردم میشنوند و اما مطلبشو نمیفهمند، یه وقت سخنرانی هست که هم میشنوند و هم میفهمند، از اون بعد دیگه تصمیم گیری نفی و اثبات به عهده خود مخاطب است. فرمود و بلغ رسالات ربه فلما الله به صدع و رتق به الفتق و الف به ذوی الارحام بعد العداوه الواقره فی الصدور. مهمترین کاری که وجود مبارک پیامبر کرد بعد از مسئله توحید، بعد از مسئله وحی و نبوت که جزء اصول دین است، ایجاد وحدت ملی است. جامعه را فقط با اتحاد میشه اداره کرد. خانواده همینطوره، روستا همینطوره، شهر همینطوره، بخش همینطوره، استان همینطوره، کشور همینطوره. مهمترین چیزی که زندگی را آرام می کند عاطفه است و وحدت است. این که می گویند سنگ روی سنگ بند نمی شود به همین معناست. الان این برج هایی که می سازند قسمت مهمش سنگ است و آهن. آهن رو آهن بند نمی شه، سنگ رو سنگ بند نمی شه، مگر اینکه یک ملات نرمی این وسط باشه. اون نرمی همون عاطفه است، همون محبت است، همون دوستی است. اگر اون ملات نرم نباشد سنگ رو سنگ بند نمیشه. خانواده را اون علاقه حفظ میکنه. اگر دوستی نباشه، محبت نباشه، گذشت نباشه، خانواده متلاشی است معاذالله. اگر پسر حرف پدر رو نشنود، حرف مادر رو نشنود، علاقه نداشته باشه، دوست اونها نباشد، این خانواده همیشه منشأ رنج و درد و عذاب است. روستا همینطوره، شهر همینطوره، کشور همینطوره. پس این که گفتن سنگ رو سنگ بند نمیشه سخنیست حق. اون ملات نرم است که این برج نگه میدارد. و مهمترین کاری که رسول خدا علیه و آله آلاف و تایید و سراکت ایجاد وحدت است. ما هم موظفیم خوب حرف بزنیم، هم حرف خوب بزنیم. عوامی حرف زدن، جاهلانه حرف زدن، نفهمی حرف زدن، درس نخوندگی حرف زدن، اینا با اسلام سازگار نیست. همونطوری که ما مجبوریم آب بنوشیم وگرنه میمیریم، کسی میتواند بگه من آب نمیخورم؟ خب رو آتش میمیری دیگه. کسی میتواند بگه من نمیخوام نفس بکشم؟ خب میمیری. هیچ کس هم نمیتواند بگه من نمیخوام باسواد بشم. باسواد شدن مثل نفس کشیدن بر ما واجب است. منتها هر کسی در هر حدی استعدادها فرق میکند. طبق بیان نورانی رسول خدا علیه و آله آلاف و تهدیب السلام فرمود الناس معادن که معادن زهر برفزه. فرمود در دل مردم معدن هست، بعضی معدن طلام، بعضی معدن نقره، بعضی معدن زغال سنگ. بالاخره چیزی در درون آدم هست، استعدادها فرق میکند. ولی هیچ کس نمیتواند بگه من نمیخوام درس بخونم. حالا درس خوندن ها فرق میکند. کسی که سنش بالاست شرکتی در مجالس علما، حسینیه ها و مسجد ها، خوندن کتاب هایی در این سطح لازمه. کسی که دانشجوست به دانشگاه میره، کسی طلبه است به حوزه میره. ولی هیچ کس نمیتواند بگوید که من نمیخوام باسواد بشم، نمیخوام چیز یاد بگیرم. وقتی عالم شدیم راه کسی را نمیبندیم، یک، بیراه هم نمیریم، دو، باید این زندگی ما سامان میپذیرد. اون عرب جاهلی از سوسمار نمیگذشت، اون را پیغمبر به قدری تربیت کرد که در ایام احرام از آهو میگذشت. همین عرب بود دیگه. خب این عرب جاهلی که از سوسمار صرف نظر نمیکرد، به صید سوسمار میرفت، از غزال میگذشت. خب وقتی احرام بستی حیوان باید از تو آسیب نبینه. این دوره رو آزمایش بکن، این 20 روز احرام هیچ حیوانی از تو آسیب نبینه. تا وقتی از احرام حج عمره در آمدی به شهر و روستاد رفتی، از دست تو کسی آسیب نبینه. این دوره آزمایشیه، این هم اطاعت کردن. این کسی که از سوسمار نمیگذشت، وقتی حضرت بود از آهو باد بزرگ گفت چشم، همین ها آمدن ایران رو گرفتن. وگرنه حجاز یه حیات خلوتی بود برای امپراتوری ایران. اون روز در خاورمیانه یه امپراتوری قدر قدرت شرق بود به نام ایران که کشور شاهنشاهی بود نه شاهی. این که میگفتن ایران کشور شاهنشاهیست، برای اینکه از کشورهای دیگر باج میگرفت، همین اقبار به ایران باج میدادن. ایران که کشور سلطنتی نبود، که شاهی نبود، که شاهنشاهی بود. غرب حجاز هم امپراتوری قدر قدرت روم بود، قیصرهای روم بودن. در این وسط حجاز یه حیات خلوتی بود برای اینا، هیچ کسی به حجاز اعتنا نمی کرد. حجاز نه منبع کشاورزی داشت، دامداری داشت، معدن داشت، هیچی نداشت. لذا کسی به سراغ حجاز نمی رفت، اصلا برای حجاز حسای باز نمی شدن. آمد همین مشت عرب وقتی آمدن ایران اون قدرتمند را زود فتح کردن، چون مردم تشنه عدل بودن. دیدن اینا حرفای خوبی می زنن، میگن نه ظلم بکنید نه زیر بار ظلم برید، حرفا خوبیست، پذیرفت. فبود اگر بخواهید در روستا زندگی میکنید، در خانه زندگی میکنید، تو مدرسه زندگی میکنید، تو دانشگاه یا حوزه زندگی میکنید، نه بیراه برو نه راه کسی رو ببند. هم مؤدب باش، هم خوب حرف بزن، هم حرف خوب بزن، هم اول فکر بکن بعد حرف بزن. فبود المؤمنون ملجم، لجام یعنی لگام. فرمود دین برای دهن انسان یه دهنه گذاشت. وقتی دهنه داره هر حرفی رو نمیزنه که، تا بخواد حرف بزنه باید مدتی فکر بکنه این دهنه رو برداره بعد حرف بزنه. این گفتن اول فکر میکنه ببینه اگه مصلحت هست میگه، اگر خدای ناکرده اختلاف ایجاد میکنه نمیگه، دو نفر رو به جان هم میاندازه نمیگه، کینه تولید میکنه نمیگه. این رو وجود مبارک است امیر علیه و سلام در زیغار که منطقه است نزدیک بصره، قبل از جریان جنگ بصره فرمود پیامبر آمد یه ملاتی گذاشت که دلهای افراد دشمن خوناشام که سالیان متمادی غدار کشی میکردن این رو مرتبط کرد. سه گروه بودن، یه عده بی تفاوت بودن. فرمود نه بی تفاوت نباشید، با هم علاقمند باشید. یه عده اختلاف داشتن، دشمن یکدیگر بودن، این کینه و عداوت را برداشت. یه عده دوست هم بودن، این دوستی را تحکیم کرد. اونا که با محبت و مودت بودن وداد و محبت را تحکیم کرد. اونا که دشمن بودن دشمنی را به دوستی تبدیل کرد. اونا که بی تفاوت بودن اونا را دوست کرد، لذا جامعه را منسجم کرد. فرمود مهمترین کار رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تعید و سرائینه در بهش هیچ اختلافی نیست. یک، در سوره مبارکه 8 مردان الهی که دعا میکنن، دعای اونها هم این است که خدایا نه کینه ما را در دل کسی قرار بده، نه کسی را دشمن ما بکن، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. چون اگه کسی کینه دیگری رو در دل داشته باشه از زندگی نداره که. نه غذا خوردن او لذیذه، نه خوابیدن او لذیذه، همیشه به این فکر که رقیب رو از پا در بیاره، این دیگه زندگی نشد. دعای سوره مبارکه 8 اینه. مردان بهشتی در بهشت بدون کینه زندگی میکنن و نزعنا ما فی قلوبهم من غل. این اثر دین. فرمود و رتق به الفتق. فتق یعنی پاره بودن، رتق یعنی بستن. لباس که پاره میشه میگن فتق شده، خیاط که ایرو میدوزه میگن رتق کرده، میگن رتق و فتق امور. یعنی هر جا شکافی هست، اختلافی هست، این رتق بکنه میبده میدوزه. حضرت فرمود به این که رسول خدا این شکاف ها را رفع کرده، این پاره ها را بسته و دوخته. و الف بهی ذوی الارحام، خیلی از ارحام با یک دیگر اختلاف داشتن، وجود این بارگ پیامبر الفت ایجاد کرد. اگر این باشه ما هیچ کمبودی تو مملکت نداریم، کسی گرون نمی فروشه، کسی احتکار نمی کنه، کسی ذخیره نمی کنه، کسی خلاف نمیگه، کسی چک بی محل نمی کشه، راحت زندگی میکنه، میشه بهش. اگر وجود بارک هسته ولی از ظهور کرد، اینا عملی میشه، میشه بهش. الان ما میخواهیم عمل بکنیم ولی متاسفانه توفیق پیدا نمی کنیم، به دست خود با هست. ما اگر بخوایم در بهشت به سر ببریم، همین است که نه بیراه بریم نه راه کسی رو بندی. چرا آدم یه حرف بزنه که کسی رو برنجونه؟ قلب کسی رو به درد آوردن این چه اثر مثبتی داره؟ به ما فرمود مواظب زبانتون باشید. در خانواده هم اینطوره، اون خانواده بهترین خانواده است به بهترین زندگی بکنه که اعضای منظرش دوست هم باشن و هیدی احترام بذارن. ما پیغمبری داریم، واقعا ما خودمون گاه خجل هستیم که بگویم امتی پیغمبریم. بعضی از بزرگان کتابی نوشتن در شرح اسماء امتعه پیغمبر. یعنی چی؟ حضرت یه زندگی خیلی ساده ای داشت، بسیار ساده داشت، یه شانه داشت، یه کاسه داشت، یه بشقاب داشت، یه ظرف آبگیری داشت، همین چیزایی که زندگی ساده که اعراب اون روز داشته. حضرت برای همه اینا احترام قائل بود، شناسنامه قائل بود. این شانه اسمش چیه؟ این کوزه اسمش چیه؟ این کاسه اسمش چیه؟ اون دیگ اسمش چیه؟ بعضی از بزرگان اسامی امتعه به متاهای پیغمبر رو یادداشت کردن، کتاب نوشتن. خب این کاسه از حضرت باش آب میخوره، بو احترام میکنه و رو اسم میذاره، این دینه. ما کجا و این پیغمبر کجا؟ مسجد جای این حرف هست. اینه که هر کس حضرت میدید فریفته میشه، قبر میانه. الان 50 دولت یا 60 دولت شد، اون روز 1 دولت شد. این خاورمیانه رو حضرت چجوری داره کرد؟ وجود مبارک هست امیر که برای مصر مالک اشتر رو به عنوان استوندار میفرستاد، الان مصر برای خودش یه کشور قدر قدرتی است، اون روز یه استونداری بود. ایران بی این عظمت چند تا استونداری داشت، این رو هست امیر داره میکرد. چی جور شد ایران در برابر این حجازی که حیات قلبت بود، یه 4 تا عربی پا برهنه بودن تسلیم شد؟ چی دیدن؟ ثروت که اینجا بود، شمشیر که اینجا بود، نیروی نظامی که اونجا بود، خب اونا چی داشتن؟ اینا وقتی نام پیغمبر، سیره پیغمبر، روش پیغمبر، همه ما هم دوریم دیگه. ما به کسی احترام میکنیم که احترام نخواد، به کسی دل میبندیم که بیراه نره. محبوب ماست دیگر، این سرمایه را خدا ما داد دیگر، پیغمبر اینجا. وگر آدم برای کاسه نام بذاری چیه؟ برای کوزه نام بذاری چیه؟ برای شانه شناسنامه قابل بشه نام بذاره؟ احترام کردن به مردم جامعه را حفظ میکنه. این سلام گرچه جواب سلام واجب است، ولی اصل سلام مستحب. این متأسفانه از ما گرفته شد. اگه جامعه ما همین سلام را بکنن، دیگه کسی به کسی بد نمیگه که در موقع رفتن یه وقتی یه کسی چی شده، این همه بوغ زدن ها برای چیه؟ کم حوصلگی برای چیه؟ یه غفلتی کرده دیگه. بنابراین جامعه را اخلاق اداره می کنند، جامعه را این ملات اداره می کنند. در پایان حضرت فرمود اون زقائن قادهه در دل را وجود مبارک رسول گرامی اون آتش ها را خاموش کرد. الان هیزم روشن کردن رد شد، قبلا که بود ما 2 جور فوت کردن داشتیم. یه جور فوت می کردیم که این هیزم کم کم گر بگیره و روشن بشه. یه وقت است نه یه کبریتیس روشن کردیم، فوت میکنیم این کبریت خاموش بشه. پس ما دو جور فوت کردن داریم، یه فوت کردنه که آتش روشن میکنه، یه فوت کردنه که آتش خاموش میکنه. دو جور حرف زدن داریم، دو جور نوشتن داریم، دو جور برخورد داریم. یه برخوردیست که آتش خاموش میکنه، یه برخوردیست که آتش روشن میکنه. اونا که قبلا هیزم میذاشتن زیر دیگ، هی فوت میکردن که این آتش بگیره دیگه. نبود این کار رو نکنید، حرفی که آتش روشن میکنه اونجور نکنید، حرفی که آتش خاموش میکنه بگی. امیدواریم خدای سبحان به همه شما و ما به علاقمندان قرآن عطرت توفیق بده که معارف قرآن و عطرت آشنا بشیم، عمل کنیم، منتشر کنیم. پروردگار و امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. جوانهای ما را مشمول ادعیه زاکه ولی عصر قرار بده. اونا را در تحصیلشون، اقتصادشون، ازدواجشون به حق محمد و آل محمد موفق بدار. ارواح مؤمنان عالم، مراجع مازین، اساتید ما، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ را در سایه رحمتت با اولیا محشور بفرما. حسن خاتمت به همه ما مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.